أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تفسير هذه الآيات أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبله. وقوله تعالى ود الذين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآيات وردت في تفسيرها روايات عن أهل البيت عليهم السلام. ذكرنا مؤتمرة الأسكري الأولى عليه السلام ومفادها وسائر الروايات الواردة تفيد مطالب مهمة ومفيدة وظريفة ونافعة. منها أن تكليف المؤمنين في مقابل أسئلة الكفار والمشككين والمنافقين وشبهاتهم الواهية أن يواجهوهم بالاستدلال بالمنطق بالبرهان بالبيان بالمجالدة الحسنة حتى يأتي الله بأمره إن لم يتعزوا يؤدبهم الله ويعذبهم الله إما في الدنيا بحوادث طبيعية أو بإقدار المسلمين عليهم ويعذبهم بأيدي المؤمنين. النقطة الثانية أن المقصود من قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إنما هو الصلاة والزكاة الكاملة بما لهما من الشرائط المشروعة بل من شرائط القبول. وهذا هو متعلق الأمر بالعبادات في الآيات القرآنية. هذه المعتبرة تفيد هذا المعنى أن الذي يطلبه الله تعالى ويريده في أمره بالعبادات هي العبادات الواجدة ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط بل حتى ما يعتبر من الشرائط في قبولها. وبذلك يجاب في مسألة الصحيح والعام في علم الأصول. قال بعض أن الخطاب تعلق بالعام فيتمسكون بإطلاق الخطاب. هذه الروايات تنفي هذا المبنى كما قلنا في بحث الصحيح والأعم أنه لا ثمرة فقهية لهذه المسألة لما نعلم وعلم أن مراد الشارع من جميع الأوامر المتعلقة بالعبادات إنما هي عبادات الصحيحة بل المقبولة. ولا يريد من أحد صلاة ناقصة أو غير مقبولة. فإذا علمنا مراد الشارع من متعلق الأوامر المتعلق بالعبادات فلا وجه لأن نقول أن متعلق الأمر على عام فنتمسك بالإطلاق بإطلاق الخطاب. لا وجه لهذا البحث. سواء قلنا بالعام حتى لو قلنا ببعض ألفاظ العبادات عرفا للعام فمع ذلك لا نستطيع ولا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب لأن الآيات لا نظر لها إلى الأمر بالعام بل إنما مراد الله تعالى من الأمر المتعلق بالعبادات إنما هو في الحقيقة الصحيح من العبادات الواجد لأجزاء والشرائط المعتبرة بل الواجد لشرائط القبول. النقطة الثالثة أن من لم يكن له مال لينفق في سبيل الله فلينفق من وجاهته من مقامه من منصبه فإن الله تعالى يقبل منه بل ربما كان أكثر أجرا وأعظم ثوابا من إنفاق المال ومؤثرا جدا في محو سيئاته ومزيد حسناته. النقطة الرابعة أنه لا تقبل صلاة أحد من المسلين ولو كانت واجدة لجميع الشرائط والأجزاء المعتبرة في الصحة لا يقبل الله تعالى عبادة من أحد ولو كانت واجدة لجميع شرائط الصحة وأجزائها إلا بموالاة علي وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. النقطة الخامسة أن بموالاة محمد وآله والإيمان بشأنهم وبولايتهم وبإمامتهم وبما لهم من القرب عند الله تعالى الإيمان بذلك يعطي المؤمن قدرة يستجاب دعاؤه ولو كان بتلاشي الجبال ولو كان فعل الخارق للعادة يعني من المتوقع المتوقع هذه المعتبرة تقول من المتوقع أن يستجاب دعاء من يعتقد بولاية الأئمة عليهم السلام ويلتزم بطاعتهم من المتوقع أن يستجيب الله تعالى دعاءه ولو كان بخرق العادة. فمن هنا ترى ونرى من الفقهاء العظام والمؤمنين والموالين لأهل البيت عليهم السلام قد يستر منهم بعض الأفعال الخارقة للعادة يكون من هذا القبيل. هذا وعد الله تعالى. والنقطة السادسة أن إيتاء الزكاة لابد أن يكون من مال طيب والطاهر وإلا لا يقبله الله تعالى. والصلاة أيضا كذلك، فإذا كان كذلك له أجر عظيم ويؤدي بذلك المصلي والذي يؤتي الزكاة حق الزكاة والصلاة. وهذا معنى أقيموا الصلاة الزكاة الزكاة يعني الامتثال لأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يتحقق بهذا وإلا لا يتحقق إقامة الصلاة. الله تعالى قال في كتابه أقيم الصلاة. أقيم الصلاة يعني أدوا الفرائض الصلاة بما له من الشرائط بما له من الحق وبما له من الخصوصيات التي جعل الله تعالى لهذه الصلاة. والنقطة السادسة أن المصلي إذا التفت حين صلاته إلى غير الله بقلبه يعني خطر بباله شيء من غير الله تعالى والتفت إليه توجه إليه في حال الصلاة في المرتبة الأولى والثالثة والثانية والثالثة يغمز الله تعالى أنه ولكن في المرة الرابعة لو أعاد هذه الانحراف القلبي في حال الصلاة والتوجه إلى غير الله لا يعتنيه الله تعالى ويوكله إلى نفسه ولا يقبل منه صلاته. والنقطة الثامنة أن المباسات غير أداء الزكاة مضافا الى اداء الزکات الواجبه ينبغي للمؤمن ان يواسي لاخيه المؤمن ويقضي حوائجه بماله ونفوذ كلمته وفي ذلك ايضا اجر عظيم. والنقطه الاخيره أن قوله تعالى حسدا من أنفسهم من أبرز وأظهر مصادق المحسودين الأئمة عليهم السلام الذين حسدوهم منافق هذه الأمة ويهود هذه الأمة. والحمد لله. خب این اجمال کلام بود. تفسیر این که در تفسیر آیه شریفه ام تريدون ان تسألوا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم و اقیم الصلاة، این سه آیه نصوصی وارد شده در تفسیرش. یک معتبره رو قبلا خوندیم، یک روایت رو. معتبره دوم مروی از تفسیر عسکری علیه السلام، حاصل مفادش این است که شما مؤمنین در مقابل سوالهای منافقین، شبه افکنان، مشککین و کسانی که میخوان با سوالهایشون در حقیقت ایجاد ضعف و فتور در جبهه مؤمنین بکنند و در مقابل شبهات واهیه اونها، شما با استدلال، با منطق، با برهان، مجادله احسن، خوشرویی با آنان استدلال کنید. و جادلهم بالتی احسن و دفع بالتی احسن فاذن الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. یعنی اگر با استدلال و منطق با آنان سخن گفتید و آنان در مقابل به شما ناسزا گفتند، بد گفتند، ولی شما مثل آنان رفتار نکنید، با آنان با خوشرویی، محبت و مهر صحبت بکنید که اگر این چنین بکنید در میان گفتمان و گفتگو طرف مقابل اگر دشمن سرسخت شما از قبل ها بود، تبدیل میشه به دوست صمیمی شما. این کلام خداست، قرآن مجید است که با مخالفین و دشمنان خودتون اینجوری صحبت بکنید. ولی ما عمل نمی کنیم، روش امر معروف و نهی از منکر رو یا بلد نیستیم یا اینکه بر ما سنگین هست عمل بکنیم. باید اینطور باشه. مقابله به مثل، دهن به دهن شدن، هرچی اونها تعبیر کردن انسان تعبیر بکنه، این دستور قرآن نیست، این مخالفت با قرآن هست. مدفع بلتی ای احسن، اون روایت رو قبلا میخوندم خدمت شما که رسول خدا با یکی از کفار خب صحبتی شد، حالا یا او سوال کرد حضرت جواب داد یا او رو نصیحت کرد، بالاخره او طرف عصبانی شد و یک ناسزا و لفظ بدی به رسول خدا گفته. اصحاب دور بر رسول خدا بودن و شمشیر کشیدن که او رو بکشن. حضرت به اینها اشاره کرد، دست نگه دارید، سرشو گذاشته پایین. اونجور که من در روایات دیدم این بود که هرگاه رسول خدا عصبانی میشد سر رو پایین میذاشت. و کان ینکت علی الارض بقضیبه، و یک عصای چیزی که داشت زمین رو خط میکشید در حال عصبانیت. همون حال بود که به پیامبر خدا الهام شد از جانب ملائکت الله که این شخص رو باش برخورد نکن، او شخص کریمی هست. سرش پایین بود حضرت، وقتی که سر رو بالا آورد با خیلی خندان و بشاشت وجه به او احترام کرد و اون مرد بهتش زد که من چنین برخوردی از شما با شما چنین برخورد سوی کردم، چطور شما اینجور با من برخورد میکنید؟ گفت چون شما مرد کریمی هستی. بعد او در جا شهادتا این گفت و گفت اون دینی که به اشخاص کریم اینطور احترام میگذارد، من شیفته آن دین هستم، و در جا ایمان آورد. و میبینید خدای تعالی چگونه غضب رسول خدا را فروکش کرد، منقلب کرد، متحول کرد، تبدیل کرد به بشاشت وجه و خوشرویی، و طرف مقابل با چنین برخوردی بدون اینکه کلمه ی حضرت بگوید منقلب شده. ایناست رسم استدلال و برهان. در این روایت دارد که با اونها با استدلال رفتار بکنید، با برهان، با حجج، و منتظر باشید که اگر با این برخوردی که کردید آنان گوش نکردند، منتظر عذاب باشند و شما منتظر باشید از جانب خدای تعالی که یا به حوادث طبیعی آنان را دچار عذاب کند یا به دست شما مؤمنین آن زمانی که فتح برای شما رخ می‌دهد و غلبه می‌کنید بر آنان و آنان ذلیل دست شما خواهند شد. دارد که قال الامام الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی قوله تعالی ود کثیر من اهل الکتاب الى آخر، فرمود که و ان اکرمکم به محمد و علی و آلهم الطیبین من بعد ما تبین لهم الحق بالمعجزات الدالات، بعد از این که برای اونها الذین کفروا، یعنی ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، این اشاره به اونهاست که اونها بعد از این که این همه معجزات با برای اونها آمد و انکار کردن، باز از روی حسادت و حسدن من عند انفسهم علیکم، اینا باز به شما سوالات میکنن که میخوان شما رو کنه فشل بکنن، درمانده بکنن، شبهات واهی میکنن. بله، دارد فعفو وصفهو عن جهلهم، درگذرید از جهل اینها و قابلوهم به حجج الله و دفعو بها باطلهم، با حجتهایی که خب میدونید العقل حجتون باطنه، العقل رسولون باطن، استدلال عقلی حججیست از حجج الله تعالی، و یا به اون براهین و استدلالی که از حجج الله بعد نبی آموخته اید با آن استدلال با آنان مواجه بشید. ودفعو بها، با اون حجج، با اون حجج، نه با اخم و تخم و نمیدونم برخورد بد و الفاظ بد رو مثل اینا روی اینا تکرار کردن و خلاصه این ها نیست در مرام قرآن مجید و در مرام اهل بیت علیهم السلام. حتی یعطی الله به امرهی فیهم بالقتل اما یوم فتح مکه فهین ازن تحولونهم، اون موقع میشد که وقتی که پیروز شدید اونها رو دونه دونه از سوراخشون بیرون میارید و اینا رو از اون مکه و مدینه و اون سرزمینی که اونها خدا راضی نیست که در اونجا باشن، اونها رو از اونجا بیرون خواهید کرد با قدرت. خب روایت بعدی روایتی است که دلالت دارد که اقیم الصلاة، مقصود صلاة کامل هست با اجزا و شرائط. روایت اینه، باز این معتبره هست، اقیم الصلاة به اتمام وضوئها و تکبیراتها و قیامها و قراءتها و رکوعها و سجودها و حدودها، آتو الزکات مستحقیها لا توتوها کافرن ولا منافقن. خب این یکی از شرایط زکات که در روایت بعدی باز میخونیم این است که باید از مال حلال باشد، نه اینکه اغماز بکنید در مطالبش و در مکاسبش، حلال و حرام مخلوط بکنید، توجهی نداشته باشید که از چه راهی داری کسب میکنید و این زکاتش بدید، خمسش بدید، با این حق ادا نمیشد، ثوابی هم داده نمیشد، باید مال حلال کسب کنید. بعد از اینکه مال حلال بود اون وقت هست که این زکات قبول میشد. در روایت بعد دارد، در اینجا دارد به مصرفش رو مراد بکنید، به کی میدید زکات رو، صدقه رو، به کسانی که بالاخره به ائمه شما اعتقادی ندارن یا دشمن هستن، دشمنان ائمه علیهم السلام، و کسانی که با دین خدا مبارزه میکنن، به اینها زکات نمیرسد، صدقه به اینها نمیرسد. در این روایت دارد لا توتوها کافرن ولا منافقن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتصدق علی اعدائنا کالسارق فی حرم الله. بعد کسی که صدقه بدهد از مالش به کسانی که بداند که اونها دشمن خدا هستند و سر سازگاری ندارند با دین خدا و احکام دین خدا، این مثل کسی است که در خانه کعبه سرقت کرده پرده کعبه رو. بله. خب بعد دارد که در ادامه مفتاح الصلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول غلول. غلول هم یعنی خیانه، یعنی مالی که از راه خیانت به دست آورده شده، این صدقه قبول چی آقا نیست. بله. و ان اعظم طهور الصلاة الذي لا تقبل الصلاة الا به. بله. بلا شیء من الطاعات ما فقده، طاعتی قبول نمیشد اون چیه بدون اون؟ مبالات و محمد و انه سید المرسلین و مبالات علی و انه سید الوصیین و مبالات اولیاءهما و اولادهما. این هم از مهمترین شرایط قبول هست که در این روایت اومده. و در معتبر بعدی دارد که ود کثیر من اهل الكتاب این آیه رو میارد، بعد میگه ذالک ان المسلمین لما اصابهم یوم احد من المحن ما اصابهم، وقتی که یوم احد این همه سرشون خیلی در میان رزمندگان براشون آسیب رسید و در جنگ احد ضربه خوردن بسیار، لقی قوم من الیهود بعده به ایام عمار ابن یاسر و حذیفه ابن یمان، هر دو از اصحاب خصیص رسول خدا بودن و بعد از جنگ احد یهودی ها جماعتی که سردسته منافقین بودن اومدند با این دو به اصطلاح محاجه بکنن. و حاصل کلامشون این بود که شما دست بردارید از رسول خدا، اونی که شما پیامبر میگید هست، او برای شما نفعی ندارد، او شما رو به جنگ میندازد، شما رو به کشتن میدهد و جنازه های شما رو به منبر دفن میکنن، هیچ سودی نداره که شما دور برش هستید. و اینکه شما ادعا میکنید که عمار گفت که من به شما میگم که رسول خدا آنچه که به ما نشان داد ما برای ما حجت است، از صفا، برادری، ایمان، پاکی، طهارت و اون قدرتی که هر دعایی بکند خدا مستجاب میکند، ولو اینکه این کوه رو به هوا ببرد و آسمان و ستاره ها رو بپاشاند به زمین، همه اینا رو میتونه. اونا خیلی برشون گران اومد، گفتن نه این حرفا چیه که میگید، نه از رسول خدا چنین چیزایی برمیاد که شما میگید و نه از شما. بعد اون حذیفه که همون اول قبل از اینکه وارد بحث بشن بلند شد از مجلس رفت، گفت که من با اشخاص دشمن نمیشینم و اینا یخوزون فی بعد استهزاء آیات الله، من با اینا نمیشینم. رفت. ولی عمار مان با اینا بحث کرد به همین کیفیت و نظر رسول خدا قضیه رو نقد کرد. رسول خدا فرمود اون حذیفه که وظیفه خودش انجام داد و او من صالحین العباد هست، اما شما المجاهد فی سبیل الله هستید، چون جهاد تبیین کردید. اینجا مقصود همون جهاد تبیینه، چون عمار کاری نکرد، فقط با اونو استدلال کرد، محاجه کرد، گفت فردای قیامت تو در صف مجاهدین هستی، چون با اونو استدلال کردی، مناظره کردی، محجوج کردی اینها رو، با استدلال اونها رو مجاب کردی. و بعد در همین حالی که میگفت یهودی ها رسیدن به تا دیدن که عمار فلو رسول خداست، خطاب به رسول خدا، گفتن آه این همونه که ادعا میکنه که پیامبر من اینجوره. یا رسول الله ما میگیم که نه اینجور نیست که شما آسمان زمین رو به هم بپاشوند اگر بخواد رسول خدا، اینجور اعتقاد نداریم. حضرت فرمود اتفاقا همین است، جز این نیست. کسی که ما رو اطاعت بکند، ملتزم به ولایت ما باشد و به وصی ما، او دعا بکند داشت کور رو از هم می پاشند. بعد گفت که می خواهید همین عمار، یا عمار اعتقد بنا ولتزم به طاعتنا وفعل ما اقول. او گفت یا رسول الله من از اول همینجور بودم و هستم و خواهم بود. بعد گفت خب بگیر این حجر صخره‌ای که 100 نفرم نمیتونن بلندش کنن. عمارم ضعیف بود، یعنی پاهاش خیلی نازک و ظریف و ضعیف بوده، در این روایت دارد قدرت چندانی نداشته. همون یهودیان به همین سردنش میکردن که تو آدم ضعیفی هستی، فردا رسول خدا ممکنه که دی رو بیارد در بستر کار و فلان و بهمدان و شما رو دیگه اصلا کنار بزند به خاطر ضعف بدنی. چنین چیزی هم بهش سرزنش کردن. عمار دست رو به سمتون صخره برد، صخره مثل پر کاه اومد بالا دستش و گفت این رو پرت بکن به سمت کوه مقابل که فرسنگا فاصله داشته. و او رو پرت کرده سنگ به سرعت رفت در اون کوه و پرت شد به اونجا. بعد گفت برو به اونجا یک صخره چند برابر این رو بگیر بیار اینجا. ایشون میگه من یک قدم زدم دیدم با تیل عرض ناگهان رسیدم به اون و دست رو به اون صخره بزرگ بردم، دیدم اونا مثل پرکا در جلوی بالای دست من اومد. اومدم در محضر رسول خدا، گفت این رو ببر به هوا و بزن به زمین. اون یهودی ها ترسیدن که نکنه بخواد اینا رو نابود بکنن. عمار با همون ضعفی که داشت حضرت جسمی این رو برد به هوا و ریخ زمین و گرد و خاکستر شد، ریز شد، خرد شد. و یهودی ها گفت دیدید این معجزه رو که اگر کسی طاعت ما بکند و ولایت ما ملتزم باشد چه معجزه ازش برمیاد و دعاش چگونه مستجاب هست و خدا اراده خودش رو به اراده او پیوند میزند. اونها تعداد زیاد ایمان آوردن، اما یه تعدادی هم باز بر سر لجاج خودشون ایمان نیاوردن. این روایت من فقراتی از اون رو با سرعت میخونم. بله دارد که بعد فتارتن له و تارتن علیه فرج او اندینهی. اونا گفتن فقالو له ما به حذیفه و عمار یهودیا گفتن علم تر یا ما اصابکم یوم احد، ندیدی چه بلای سر شما اومد در یوم احد؟ فرج او اندینه، از دین پیامبرتون برگردی. فاما حذیفه فقال لعنکم الله لا اقاعدکم ولا اسمع کلامکم اخاف علی نفسی و دینی و افر رو بهی منکم. گفت من میترسم این اباطیل شما خدای ناکرده قلبم رو سیاه بکند و نمیشینم با اشخاص مثل شما. رفتم اول و قام عنهم یسعا، دوان دوان رفت. و اما عمار ابن یاسر فلم یقم عنهم، نرفت نشست. ولكن قال لهم معاشر اليهود ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم وعد اصحابه الظفر يوم بدر ان صبروا فصبروا ظفروا، اگر چنانچه اونها صبر بکنن و استقامت بکنن پیروز میشن روز بدر. منتهی روز بدر اونها عمل کردند و پیروز شدن. همین توصیه رو روز احد به اینها کرد، اینا گوش ندادن پیروز نشدن. اگر به توصیه رسول خدا عمل می کردن در روز احد پیروز می شدن. وعدهم الظفر و وعدهم الظفر یوم احد ایضا ان صبروا، اگر صبر بکنن. لکن چی؟ ففشلوا و خالفوا فلذلك اصابهم ما اصابهم ولو انهم اطاعوا و صبروا الى آخر. بعد اونا گفتن که بله. فقالت له اليهود یا عمار و اذا اطعت انت، اگر تو اطاعت بکنید و غلب محمدون سادات قریش و غلبه پیدا بکند بر اشراف قریش، به تو که اعتنا نمیشد که تو یک آدم ضعیفی هستی. بعد معدقت ساقیک، ساقیک یعنی دو ساق پا، یعنی از این روایت از صدر زیدش بعدنم میاد معلوم میشد که عمار از جهت پا ضعیف بوده. توجه فرمودید با این ضعفی که دارید؟ بله. فقال عمار نعم، بله بله، والله الذي لا اله الا هو باعثه بالحق نبيا لقد وعدني محمد من الفضل والحكمه ما عرفنيه من نبوته وفهمنيه من فضل اخيه ووصيه الى اخر. تا اینکه فرمود حتی لو امرني به حد سماع الالعرض، اگر به من امر بکند که آسمان به زمین فرود بیاد، او رفع الارضین، رفع الارضین الى السماوات، او رفع الارضین یعنی امرنی به رفع الارضین الى السماوات، لقوا علیه ربی، با این ضعف بدنی که من دارم اگر رسول خدا به من امر بکند این کار رو بکن، خداوند بدن من رو آنچنان قوت میدهد که قدرت پیدا میکنم آسمان را بر سر زمین خراب بکنم و زمین رو به آسمان پرت بکنم. اینجور بلقوا علیه ربی بدنی بساقی هاتین دقیقتین، با این دوپای علیلم، با این دوپای ظریف و نحیفم. توجه فرمودید. فقالت الیهود کلا، هرگز چنین نیست، والله یا عمار، محمدون صلی الله علیه و آله و سلم اقل عند الله من ذلک. چون اونا خودشون میگفتن نحن ابناء الله و احباء، دیگه ادعا داشتن، گفتن ایشون خیلی کمتر از این حرفاست. و انت اوزع عند الله، تو که جای خود داری، و عند محمد من ذلک لا والله ولا حجرا فیها، بعد یک سنگ هم نمیتونی تکون بدی. فقال عمار عنهم، بعد دارد که و جا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی عمار آمد در نزد رسول خدا. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عمار قد وصل الی خبرکما، خبر شما به من رسید. خب طبعا هیچ حادثه‌ای رخ نمیداد مگر اینکه جبرئیل رسول خدا رو با خبر میکرد از وقایع. اما حذیفه فانه فر بدینه من الشیطان و اولیائه فهو من عباد الله الصالحین. اما اونی که جهاد تبیین نکرد از خوف اینکه خب خودش تحت تاثیر قرار بگیرد یا سیاهی عباطیل اونها در دلش بنشیند، او فرار کرد، نه از باب اینکه از فرمان خدا فرار بکنه، برای اینکه خودش رو نجات بدهد، فر الی الله تعالی، از دست اینا فرار کرده، او من الصالحینه. و اما انت یا عمار که ایستادی و در حقیقت با استدلال، منطق، برهان با آنان جهاد تبیین کردی، که چی؟ فانک قد نازلت عن دین الله، دفاع کردی از دین خدا، و نصحت لمحمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برای دفاع از حریم نبوت و امامت دفاع کردی، بیان کردی. فانت من المجاهدین فی سبیل الله، تو از مجاهدین فی سبیل الله هستی، الفاضلین. خب مجاهدین فی سبیل الله ادهی هستن که جای خود دارن در بهشت. الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه، خب یه بابیست از ابواب بهشت. ولیکن تو از فضلای اون مجاهدین هستی، اونایی که جهاد تبیین میکنن، علاوه بر این که منزلت و جایگاه مجاهدین در جبهه نبرد را دارند، اینا برتر از اونها هستند، چون از فاضلین اونها هستند، فاضلین. فبین رسول الله و عمار یتحادثان، همین گونه که سخن میگفتند، اذ حضرت الیهود کانو کلموه، که با عمار سخن گفتند، فقالوا یا محمد هاه صاحبک، یعنی بفرما، اینم صاحبتون. هاه یعنی یک، بعضی گفتن حرف تصدیقه، بعضی گفتن حرف تنبیه، به قول تعبیر فارسی اینه بفرمایین، اینم این که چی ادعای میکنه علیه شما، ادعا میکنه من تابع شما هستم، آسمون از هم میپاشونم زمین اگر رسول خود به من امر بکند. بله هاه صاحبو که یزعمو انکه ان امرتهو برفع الارض الى السماء او حتی السماء الى الارض فاعتقد طاعتک، اگر اعتقاد پیدا بکند به طاعت تو و عزم علا اعتماد دک، لعانه الله علی، میتونی کارا رو بکنه. و نحنو نقتصر من که و منهو علا ما هو و دون ذالک، اما ما اعتقاد داریم، حالا اینم که دروغ گفتن، ما در مورد شما اعتقاد داریم، نمازد در این حد که غلو بکنیم. توجه فرمودید. ان کنت نبیان فقط غنعنا ان یحمل عمار مع دقة ساقه هذا الحجر، که اگر چنانچه واقعا این که راست میگه شما پیامبر هستید و چنین قدرتی دارید، ما اون آسمون زمینش نخواستیم به هم بپاشونه، یه حجر رو، این حجری که در صخره کوه هست، این صخره رو بلند بکنه، ما قبول داریم، ما قانع میشیم. بعد و کان الحجر متروحا بین یده النبی، یعنی کنار صخره ایستاده بودن، اون صخره در مقابل حضرت بود، به داخل المدینه، این پشت مدینه بود، داخل شهر مدینه نبود، در خارج از شهر مدینه بود. یشتم علیه معتا رجلن لیحرکو، یعنی 200 نفر میباست اینو تکونش بدن، این چیز رو، این صخره رو. فلا یمکنه هم، یعنی 200 نفر هم نمیتونستن این تکون بدن. فقالوا له یا محمد ان رام احتمالو لم یحرکو، اگه بخواد نمیتون تکون بده. ولو حمل فی زاده که الان نفسی لن کسرت ساقه، بخواد اگه با این پای ضعیفش تکون بده که پاش ریز میشد، نمیتونه. بله. و تهدم جسد و جسمه. بعد دارد که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تحتقروا ساقیه، این دو پای عدیدش رو تغییر نکنید، این به خدا وصله، پشتوانه خدا دارد، اگر اراده بکند این دو ساق رو به اندازه ساق هزار نفر نیرو میدد. و انهما اثقل فی میزان حسناته من ثور و ثبیر و حراء و ابی قبیس، اینا همه اسمای کوههای مکه و مدینه هست که از همه اینها هم سنگین تره. بل من الارض کلها و ما علیها، تا اینکه فرمود که به عمار دستور داد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عمار اعتق طاعتی، یعنی خلوص نیت داشته باش، به قلبت مراجعه بکن، با عزم جزم طاعت مرا اعتقاد پیدا بکن. بعد اینجور بگو، قل اللهم بجاه محمد و آل طیبین قونی لیسهل الله لک ما امرک بهی آمرک بهی کما بله سهل الله امرک بهی، یعنی امر الله بهی و سهل علی کالب ابن یوحنا، اون زمانی که او با اسبش زد به دریا رود نیل و چنان روی آب رود نیل حرکت میکرد که انگار در روی خشکی در حرکت میکند، با اون قدرت. بله بله. و هو علا فرس یرکز علیه لسعاله الله به جاهنا، چون او هم به ائمه متوسل شد اهل البیت علیهم السلام. فقال لها، فقال ها عمار، این ذکر رو گفت و اعتقدها، با اعتقادم گفته، چون اعتقادم داشت و از صمیم قلبم گفته. فحمل الصخره فوق رأسه، این رو هم کرده و قال و ابی انت و امی یا رسول الله والذی بعثک بالحق نبیان لهی اخف من یدی من خلالت امسکها بها، از یه خلالی که من بگیرم برای دندون خلال بکنم، خلال از اینم سبکتره. خب فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلق بها فی الهوا، این رو پرت کن به سمت هوا. و تحلقت فی الهوا حتی علی ذروت ذلک الجبل، حتی اینکه رفت اون کوه مقابل، شما الان اینجا نشستید مثلا کوه جمکران رو میبینید مثلا، یا کوهی که از افق معلومه میبینید، به اون کوهی که از افق معلوم بود این سنگ رفته به اونجا تا اونجا. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للیهود افرأیتم؟ قالوا بلا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عمار قم الی ذروه الجبل، برو دامنه اون کوه. فتسجدوا فستجدوا هناك صخره اضعاف ما كانت، یه صخره سنگ دیگری است که چند برابر این سنگ قوی تره اونجا. فاحتملها و اعدها الى حضرتی، او رو حملش کن بیا پلو من. فخطا، یعنی یک خطبه و یک گام برداشت عمار. فخطا عمارو خطبتا و طویت او طبیت له الارض، تیل ارض کرده، این تیل ارض در این روایت پس برای اصحاب پیامبر رخ داده در اینجا برای عمار. و وضع قدمه فی خطبت ثانیه، یک گام از اینجا برداشت، گام دوم رو اون کوه بوده. علا دربت الجبل تناول الصخر المتضاعفه و عاد الى رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم قال رسول الله لعمار ادر بها الى الارض ضربه شدیده الى آخر، که داستانی است که ماجرایی است که خدمت شما بیان کردیم. من میخواستم تمام روایت مفسره این آیات رو بیان بکنم، نشد، انشاءالله فردا تمام خواهیم کرد به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.